شب خوش مظفر صبحدم، شب خوش. اینجا همیشه شب است. کاست دوم تو را شنیدم، همان حرف هایی که درباره جهان و این طور چیز هاست که میگویی زندگی ما گویا قطع قطع شدن زندگانی توست. صدای ما قطع قطع شدن صدای توست. تو به جای ما داستان را ادامه میدهی و اینجور تو رهات. مرا ببخش که میگویم اینجور تو رهات، برایم خنده دار است. آدم بعضی مواقع میتواند حرفای بیمعنی بزند. اینکه تو از اسارت خودت آمدی و میخواهی اسارت من را ببینی، اما اینکه بتوانی برای ما کاری بکنی دروغ محض است. تو کی هستی؟ تو مرده ای. بعد از 21 سال از درون رمل برخواسته ای، میخواهی چه کار کنی؟ تو چه هستی؟ تو رملی، رمل. من از صدایت فهمیدم. تو رملی، مظفر صبحدم. من در تاریکی برای خودم حرف میزنم، برای خودم، نه برای تو. دیشب نگران شدم و تصمیم گرفتم هیچ چیزی را بازگو نکنم. بعد پشیمان شدم. تو اصرار داری همه چیز را برایت تعریف کنم. همه چیز، همه چیز، همه چیز. همه چیز قابل گفتن نیست. همانطور که تو میگویی در زندان ریزه ریزه خودت را از دست گذشته خلاص کرده ای، من هم میخواهم خودم را ریزه ریزه از دست گذشتم برانم. بعد از کاست اول غم سنگینی بر دلم نشسته. رنج بازگو کردن از درد زندان بدتر است، اما غمی که ملال زنده ماندن و خیال مرده هاست وادارم میکند حرف بزنم. غم آن دو جوان از دست رفته خیلی دردناک است. هر روز برایم اولین روز مرگ و اولین لحظه شنیدن خبر مرگ آنهاست. همان درد وادارم می کند حرف بزنم. مظفر صبحدم، تو کی هستی؟ تو پدرم نیستی. آنها پدر واقعی من بودند. شبی همین را به سریاس اول گفتم. گفتم تو پدر منی. هنوز هم صدای خنده کشدارش را به یاد دارم. شریف پروانه هم اتاقی ما مشغول شستن ظرف ها بود. سریاس هم برای عصر روی سینی بزرگی برنج پاک میکرد. من روی تشکی گل منگلی پلاس شده بودم و به کامکارها گوش میکردم. من همیشه به کامکارها گوش میدادم و هیچ کاری نمیکردم. میگفتم من آن رویه ناپسند سریاس هستم. غذا که میخوردم سفره را جا میگذاشتم. چای که میخوردم استکان را روی میز تلویزیون وارونه میکردم. جوراب هایم را داخل پارچه آبخوری میانداختم تا خیس بخورد. آن اتاق مال من و شریف پروانه بود. تلویزیون هم مال من بود. استریو هم مال من بود. اگر باران میگرفت سریاس بزرگ به اتاقش در اردوگاه نمیرفت. وقتی هم پیش آدم مرجان نمیرفت که بعد از مرگ سریاس کمونیست شد پیش ما می آمد. آن روز بود که به او گفتم تو پدر من هستی. از این تصور خنده اش گرفت. من از او بزرگتر بودم، اما وقار و متانت او را نداشتم. قیافه هم از او دلنشین تر بود. مردانه تر از او می نمودم. اما کسی به من نمی گفت پروفسور شبهای تاریک ما. کسی به من یاد نداده بود. صبر کن، باید راستش را بگویم. کسی هم به او نیاموخته بود، اما او این قدرت را داشت که خودش را آموزش دهد. خیلی ها می توانند خودشان را پرورش دهند، اما من قادر نبودم. سریاس دوست داشت مثل مردی واقعی با او حرف بزنی. از او بخواهی که نصیحت کند، او را سخنگو و غمگسارت کنید. من این چیزها را مسخره می کردم. زندگی در بین گاریچی ها را دست می انداختم. به او می گفتم تو در بحر چرندیات خودت غرق شده ای. او هم می گفت تو نمی دانی برای چه زنده ای. بعد از آشنایی با آنها بود که زندگیم دگرگون شد و بعد از مرگ آنها یک بار همه چیز نابود شد. خیلی وقتها به نصیحتش گوش میکردم، اما مواقعی هم دراز میکشیدم و میگفتم تمام حرفهای شما سکه سیاهی ارزش ندارد. من بودم که از همه کمتر به بوراق میرفتم. روش کارم اینطور بود. بعد از شناختن آنها بود که خواستم از پیشمرگ بیرون بیایم. وقتی جنگ داخلی شروع شد، مدتی بود که آنها را می شناختم و پیمان برادری با آنها بسته بودم. در یک غروب با تمام تجهیزات جنگی و تفنگم وارد بوراق شدم. همه با صمیمیت اخبار جنگ را از من می پرسیدند. من هم به دروغ از صدها کوه و تپه و پل که حزب ما تصرف کرده بود نام می بردم. حس می کردم با دروغ گفتن مردم خیلی خوشحال می شوند. من هم وقتی از جنگ بر می گشتم مدام دروغ می گفتم. محمد دلشیشه و سریاس بزرگ تنها کسانی بودند که اندوهناک نگاهم می کردند. من در وسط میزها می ایستادم و می گفتم حزب در خطر است. باید این کهنه مزدورها و جاسوسها را پاکسازی کنیم. پارلمان دیگری درست کنیم. متوجه هستید؟ حزب در خطر است. مارشال با حب قندهای جلوی دستش بازی می کرد. اندوهناک گفت ابله. بشین، به جز تو کسی در خطر نیست، تنها کسی که در خطر از تویی. غروب مرا جای دلنشینی بردند. بار کوچکی بود که چیزی نمانده بود مرا آنجا راه ندهند. آنجا محمد دلشیشه به من گفت به این جنگ نرو سریاس صبحدم، به این جنگ نرو، کشته میشوی و تمام. کشته که شدی جز جنازت چیزی از تو باقی نخواهد ماند. در طول شب با من حرف زدند. آن شب فهمیدم چرا به سریاس بزرگ میگویند پروفسور شبهای تاریک. او به نوعی در تاریکی زیباتر صحبت میکرد. قسم میخورم که درست مثل فیلسوف ها جدل میکرد. چرا روزها آنطور زیبا حرف نمیزد؟ نمیدانم. شاید دلیلش خستگی مدام روز بود و گرفتاری و عذابی که در آن بازار شکنجهش میداد. او مدام خواب می دید که در آنجا نظم دیگری مقرر می کند، طوری که خودش و گاریچی ها جای بهتری گیرشان بیفتد. مظفر صبحدم حرفهایش چیزی بود درباره زندگی و مرگ و اینطور چیزها، مثل حرفهای تو. می گفت زندگی تو از شرف هزار حزب ارزشمندتر است که به خاطر تقسیم کردن غنیمت ها می جنگند. هر دو خیلی از جنگ متنفر بودند. هر وقت از جنگ حرف می زدیم از چهره آن کشته هایی که یک روز با هم در کوه دیده بودند صحبت می کردیم. من مثل آنها نبودم. از بچگی جنگیده بودم. جنگ در خونم بود. با فشنگ و آتش و باروت آشنا بودم. آنها در قناعت کردن مهارت داشتند، قدرتی که نمی شد به شوخیش گرفت. من غمزده گوش می کردم و سر تکان می دادم و بعد از آن شب آرام آرام از جنگ کنار گرفتم تا روزگاری که به کل خودم را جدا از زندگی گذشتم پیدا کردم. مظفر صبحدم نمی توانم از آن روزها برایت تعریف کنم. اگرچه مدام با آنها بگو مگو داشتم، اما جز آنها دوست دیگری نداشتم. می دانستم آنها می خواهند مرا از چیزی محافظت کنند. آنها پدر من بودند. برای زندگیم خیلی افسوس می خوردند. وقتی از پیشمرگ بودن دست کشیدم، نمی دانستم کجا بروم. در طول آن مدت از من نگهداری می کردند به شرط آنکه به جنگ باز نگردم. من در خانه یک اتاق داشتم. خانه کوچکی بود. چندین محصل که از خارج شهر برای تحصیل آمده بودند آنجا را اجاره کرده بودند. شریف پروانه هم اتاقی من بود. در آن زمان محمد دلشیش خرجی اتاقم را می رساند. او خیلی کم ما را به کاخ شیشه‌ایش می برد. دوست نداشت حسرت زندگیش را بخوریم یا زندگی خودمان را با او مقایسه کنیم و افسوس بخوریم. هر دو بهتر از سریاس اول زندگی می کردیم. من در روزهای بعد هم لباس آراسته می پوشیدم و در بازار گشت می زدم، اما زندگی بازار سریاس را آزار می داد. باید صبح خیلی زود از خواب بیدار می شد. شبها هم در جاهای بد و ناجوری می خوابید. بعضی وقتها هم به آن اتاق کوچکش در اردوگاه می رفتم که پر بود از عکس ماشین های مسابقه و بازی های رزمی و نوشته های عجیب عربی که نمی توانستم بخوانمشان. شبها آنجا روی تخت خواب کهنه ای دراز می کشید و فکر می کرد. مدام فکر می کرد. وقتی هم حرف می زد، قبل از آن که شروع کند به حرف زدن، با صدای بلندی می خندید. یک شب از او پرسیدم، سریاز، تو قبول داری که من و تو برادر باشیم؟ با اندوه نگاهم کرد و گفت، من و تو برادریم. مردم بدبخت این دنیا همه برادرند. گفتم منظورم آن برادری و اخوت و چرندیات دیگر نیست. میدانم که مردم بدبخت این دنیا اگر از دستشان بر بیاید به هیکل هم میشاشند. منظورم برادری حقیقی است، یعنی از پشت یک پدر و از شکم یک مادر باشیم. او گفت یک جور برادری هست، جوری که زندگی و عشق آن را به وجود می آورد. بقیهش هم دروغ است. پرسیدم فکر می کنی روزی از این را سر در بیاوریم؟ یعنی بدانیم که چرا اسم ما سریاس صبح دم است، چرا پدر مادرمان نیستند، چرا بی کس هستیم، چرا هر کدام اناری شیشه ای داریم، یعنی بفهمیم که این چیزهای بیمعنی چطور با هم جمع شده؟ گفت نه سریاس، من به این اعتقادی ندارم، فقط برای خودم حرف میزنم و مطمئنم خواهم مرد و این سوال را درک نخواهم کرد. گویی زندگی من تیری است که از کمان رها شده، تیری که به هیچ هدفی به سرعت میرود، به چیزی برخورد میکند و در هم میشکند. مظفر صبح دم، تعجب نکن، او و دلشیشه همانطور به دور و برشان نگاه می کردند و هر دو قصه می گفتند. به چیزی برخورد می کنیم و در هم می شکنیم. سریاس بزرگ خودش را همچون تیری می پنداشت که دستی عجولانه او را از کمان رها کرده است و هیچ کس نمی تواند مسیرش را عوض کند. محمد دلشیشه هم خودش را اناری بلورین می پنداشت که از سنگ لاخی فرو می غلطد و ریز ریز می شود. من دیر فهمیدم که چرا دلشیشه آنطور شیفته انار شیشه‌ای شده، چرا همیشه آنطور شیدای نگاه کردن به آن است. او خودش را اناری شیشه‌ای می پنداشت، اناری بلورین که زنده بود و اطمینان داشت روزی به چیزی برخورد می کند و در هم می شکند. هر دو از آن کسانی بودند که اطمینان داشتند تقدیر خود را نمی توانند دگرگون کنند. به همین خاطر در پی اصلاح سرنوشت دیگران بودند، مثل این که آنها مسئول درد و محنت ما باشند. اینطور بودند. آنها پدر من بودند. آنها که عاقبت به یک چیز برخورد کردند و شکستند. مظفر از آن دختران سپید برایم نگو. هر بار که نوار دیگری برایم میفرستی، آرزو میکنم چیزی از آنها نگفته باشی. تا دم مرگ به چشم شیطان نگاهم میکردند. آنها باعث مرگ دلشیشه شدند. آنها مسئول گسستن رابطه من و مارشال شبهای تاریکند. من از آنها متنفرم. مظفر صبحدم از آن خواهران سپید متنفرم. آنها محمد دلشیشه را کشتند. یک روز سلیمان بزرگ همه ما را جمع کرد تا برای من حکایتی تعریف کند. برای ما که رفقای حقیقی محمد دلشیشه بودیم، او و سریاس اول هر دو اصرار داشتند خواهرها هیچ تقصیری ندارند. من توی سرم می زدم و می گفتم چطور اگر آنها مقصر نیستند، پس محمد دلشیشه چرا در گور است؟ اگر آنها گناهی ندارند، چرا آن پسر بلند نمی شود با ما مثل رفیق دوران گذشته زیر آخرین انار دنیا بیاید؟ چه جرمی بزرگتر از آن است که انسان کسی را صمیم قلب بخواهد و او دوستش نداشته باشد؟ ها، چه جرمی بزرگتر از آن است که دست در خون خودت کنی و آن که دوستش داری همچنان سرد و صبور نگاهت کند و خودش را بگیرد و بگوید من تو را دوست ندارم؟ من میگویم این از کشتن انسان با گلوله وحشتناکتر است، از کشتن انسان و سر بریدنش با چاقو بدتر است. در پس تمام آن هیاهو که بعد از عزاداریش بپا شد، من و سه نفر دیگر علت مرگ او را می دانستیم. نه، فکر نکن داستان مرگ دلشیشه حکایت ساده است. آن روزها در بازار همه مردم درباره مرگ دلشیشه صحبت می کردند، از گلوله نامرئی صحبت می کردند که بعد از سیل به طرف او شلیک شده بود. همه مردم می گفتند دلشیشه در پی کشف راز بزرگی بود و به خاطر همان کشته شد. اما کدام یک از ما میتواند راست و دروغ این حکایت را تشخیص بدهد؟ وقتی من جلوی خانه سلیمان بزرگ رفتم، مثل تمام کسانی که به بیگناهیان اعتقاد داشتند به خودم میگفتم عشق دلشیشه را کشته، عشق و دیگر هیچ. اما حالا عقیده دارم مرگ دلشیشه یک راز است، رازی که هیچ کس نمیتواند تلسمش را باز کند. مطمئن هستم تا آخرین لحظه بران باور بود که عشق او را کشته است. اما همین خوشباوری ها نشان دهنده موفقیت در گشودن ظلمت رازهایی است که روی زمین لایه نازکی از شیشان را پوشانده بود و او بیهوده سعی می کرد گرد و غبار را از رویش کنار بزند. غروبی که مقابل خانه سلیمان بزرگ رفتیم و گفتیم میخواهیم پدر دلشیشه را ببینیم، نگهبانها اجازه ندادند. ما هم شروع به سنگ انداختن به سوی شیشه و پنجره های خانه کردیم. نگهبانها خواستند به طرف ما تیراندازی کنند و ما به طرف کوچه ها فرار کردیم. اما غروب همان روز یک بار دیگر تجمع کردیم. این بار تعداد ما بیشتر بود. چندین نفر بودیم که هیچ کس دیگری را نمی شناخت. همه جوانهای بی سرپناهی بودیم که در جاهای مختلفی به عناوینی دلشیشه را می شناختیم. با صدای بلند سلیمان بزرگ را صدا زدم و گفتم آهای بزرگوار، از اتاقت قدم رنجه کن و بیرون بیا و برای ما توضیح بده که محمد دلشیشه چرا مرد. ما همه رفقای جان جانی آن جوان مرگ هستیم. تا حالا علت مرگش را نمی دانیم. یکی باید بیرون بیاید به جای حرفهای صد تای غاز ما را قانع کند. من می دانستم که نمی خواهد از مرگ پسرش حرفی به میان بیاورد. از طرف دیگر هم از آن واهمه داشت که به خواهران سپید آسیبی برسانیم، چرا که برای همه ما مسلم بود آنها دلشیشه را کشتند. آن روز هم او بیرون نیامد و نگهبانها ما را پراکنده کردند. روز بعد تعداد ما بیشتر از آن بود که به شمار بیاید. دست فروش ها، نایلون فروش ها، سقاها، تخم فروش های شهر هم آمده بودند. بعد مارشال خودش آمد. وقتی مارشال آمد، من خودم را پس کشیدم. او از همه داناتر بود و می دانست چه کار کند. اول به جای همه ما داخل شد و با پدر محمد دلشیشه حرف زد که به خاطر اسم و رسم و معروفیتش به او احترام می گذاشتند. من از بچگی می دانستم که احترامی که به آنها گذاشته می شود دروغ و ریاست. من به او هیچ احترامی نمی گذاشتم، اما به خاطر سریاس بزرگ اینطور وانمود کردم که خیلی برایم قابل احترام است. وقتی بیرون آمد تا برای من صحبت کند، انقدر تعداد ما زیاد بود که نمی توانست به آسانی ما را آرام کند. برایش یک میز آوردند تا رویش برود. سریاس اول هم به خاطر اینکه ما را از خشمگین بودن برحذر دارد روی میز رفت و کنارش قرار گرفت. اگر او همراهش نبود امکان داشت اتفاقات ناگواری روی بدهد، اما برای ما و بچه های کوچه و گذر و پاساژ های بازار عظمت سریاس بزرگ پروفسور شبهای تاریک ما از تمام سیاستمدارها و جنگاوران و نویسندگان و هنرمندان آن سرزمین بیشتر و با ارزشتر بود. به خاطر آنکه سریاس را کنارش دیدیم که ایستاده بود و به ما می گفت ساکت باشید، چه خبر شده، وحشی که نیستید، بگذارید این مرد حرف بزند، همه ساکت شدیم. آن روز سلیمان بزرگ تعریف می کرد که برای ممانعت از مرگ دلشیشه هر کاری کرده. از خودش و کس دیگری می گفت که قبل از طلوع آفتاب، قبل از روشنایی روز، از دختری که عشق نابهنگامش باعث مرگ محمد دلشیشه شد خواستگاری کرده. تعریف می کرد که اتفاقات طوری سریع و عجیب روی داده که هیچ کس قادر به تفسیر نیست. در حرف زدنش خیلی تعلل می کرد و می گفت قلبی داشت که بادان را برد و شکست. اولین نفر من بودم که فریاد کشیدم بگذاراند و لکاته را بکشیم، بگذاریداند و ماده سگ را جان به سر کنیم. سلیمان بزرگ در کمال آرامش میگفت آنها گناهی ندارند، تنها گناهکار خداوند بزرگ است که بالای سر ماست، که قلب دلشیشه را تا این حد نازک آفرید. من اصرار داشتم تا به خواهران سپید آسیب وارد کنیم. در قوقای بچه ها و جوان ها و بگو مگوی زیاد همه فریاد کشیدند بگذارید به خواهران سپید حمله کنیم، بگذارید به آنها هجوم ببریم. سریاس بزرگ ما را آرام می کرد و می گفت من دوست محمد دلشیشه هستم، رفیق گرمابه و گلستان او بودم. شما مرا می شناسید که تا چند اندازه به نیکی و عدالت احترام می گذارم. جوانی هستم که مثل شما در بازار بزرگ شدم. قبل از آنکه کسی را مقصر بدانیم باید مطمئن باشیم. اگر آنها گناهکار باشند قبل از همه من از آنها نمی گذارم. اگر هم بی گناه باشند نمی گذارم بلای سرشان بیاید. باید حرفهای مرا باور کنید. خدای بزرگ، آن روز که آنها را دید از حرفش برگشت، گویا جادویش کرده بودند، جادویی که تا شب مرگ در خونش ریشه دوانیده بود. وقتی از پیش آنها آمد به من گفت آواز خواندن آنها نشان بیگناهیشان است. پس از آن غروب بود که جنونم اوج گرفت. پس از آن غروب بین من و سریاس زخمی دهان باز کرد که هرگز التیام نیافت. آن روز سلیمان بزرگ و سریاس بزرگوار که یکی پلنگ کوه و دیگری پلنگ کوچه و بازار بود ما را به آرامی پراکنده کردند. مظفر صبحدم، چه کسی فکر میکرد تو از بیابان بیای و به خانه خواهران سپید بروی؟ من همیشه از آنها نفرت دارم و تا دم مرگ از آنها بیزارم. غروبی که سریاس بزرگ روی گور دلشیشه رفت و سراسیمه برگشت، فهمیدم آن دو خواهر دو جادوگر بزرگند، دو روح پلید که میتوانند هر مردی را طلسم کنند. کرد. سریاس که همیشه با نزاکتی بیمزه درباره زن حرف میزد، مثل کسی که جادو شده باشد از آوازخانی و متانت و راز نگاه خواهران سپید حرف میزد. وقتی از گورستان برگشت و به اتاق من و شریف پروانه آمد، با صدای بلند حرف میزد و میخندید. برای شریف پروانه وقایع را تعریف میکرد. منظورش آن بود که من هم به او گوش کنم که یک باره به سرم زد و گفتم تو سریاس بزرگ نیستی، سریاس بزرگوار نیستی، پروفسور شبهای گند و گوه ما نیستی، تاپالی گاوهای کوچه هم نیستی، فراموش کردی که آن دخترها نزدیکترین دوست تو را کشتند، فراموش کردی که آنها دل شیشه را کشتند. من نمیخواهم به حرفهایت گوش کنم، دوست ندارم در خانه من از این حرفها بزنی. شب تلخ و تاریکی بود، تاریک و تلخ، تلخ و تاریک، تلختر و تاریکتر از این شبهای بیرحم و بیانتهای زندان. سریاس اول با خنده آرامم کرد و گفت آن دو خواهر دو فرشته اند، دو فرشته مقرب خدا. وقتی فهمیدم پیمان خواهر برادری با سریاس بزرگ بستند شبیه عهد عشاق، رابطه من با سریاس اول قطع شد. یک شب در کوچه‌های خالی نزدیک بود به او شلیک کنم. من تصمیم گرفته بودم به او شلیک کنم. به او گفتم به آن عهد و میثاق خیانت کردی، تو شاشیدی به آن پیمان، تو را میکشم، تو به جای آن که انتقام بگیری آنها را خواهر خودت کردی. تپانچه نوعی داشتم، آن را کشیدم و گفتم تو را میکشم، تو زیادی هستی، تو هیچی نیستی، من از خودم شرم دارم که نامم سریاس است. آن دو خواهر تو را سبک و سرفکنده کردند، مضحکه خاص عام شده ای، مضحکه شده ای، تمام، یا تو به من یا من، یا تو شلیک کن یا من. روی پله خانه ای نشست، به آرامی تکیه داد و گفت مرا بکش سریاس صبحدم، همینجا اینطور مرا بکش. من دراز میکشم و دستانم را باز میکنم و تو یک گلوله وسط پیشانیم شلی کن، یا صبر کن، بگذار برویم زیر آخرین انار دنیا، آنجا کسی متوجه تو نمیشود. در آن شب میخندید و به تمسخر میگفت مرا بکش، از من و تو یکی مان زیادی، زیادی. آری چرا نمیکشی، چرا نمیکشی؟ آری آن وقت هم من اینطور فکر میکردم که جز ما هیچ سریاس دیگری در جهان نیست. صبر کن، صبر کن، نمیخواهم چیزی بروز بدهم. ندیم شاهزاده از همه چیز باخبر است، او تنها کسی است که میتواند کمکت کند. باید ندیم شاهزاده را پیدا کنی، آن کور را بیابی که رازها را می داند. آن شب به او گفتم یا بکش یا می کشمد، بکش یا می کشمد، بکش یا می کشمد. از من و او یکی من زیادی بودیم، ما هرگز نباید به یک دیگر می رسیدیم. من از او وحشت داشتم و او از من. من در بین دوزها و جاشها و راهزنها و مردان حزبی بزرگ شده بودم، او هم از کودکی در سرحدات بین قاچاقچیها و داخل بازار بزرگ شده بود. بهترین اوقات زندگیش زمانی بود که در یتیمخانه زندگی کرده بود. بهترین ایام زندگانی من هم زمانی بود که با محمد دلشیشه دوست بودم. از همدیگر متنفر نبودیم، نه تصور نکن که از هم نفرت داشتیم، ما همدیگر را خیلی دوست داشتیم. بعضی اوقات ساعتها روی شانه هم سر می گذاشتیم و گریه می کردیم و شریف پروانه آخر سر ما را آرام می کرد. اما یک روز شریف پروانه رفت و دیگر بر نگشت. بعد از دمشق برایم نامه فرستاد. از اتاق خودش می گفت در محله سید زینب با چند نفر شیعه که در آن هم اتاق بودند. بعد از او بی خبر شدم. بعضی ها میگویند در اوکراین دختران روسی را به آلمان قاچاق میکند. بعضی هم میگویند در افغانستان در اردوگاه افغانهای عرب تبار به سر میبرد. شریف پروانه تنها شاهد ماجرای عشق من و سریاس بزرگ بود، اما حالا شریف پروانه کجاست؟ من و او هم دیگر را دوست داشتیم، اما رفاقت ما رفاقت ناجوری بود. درد میکشیدیم، درد. هر وقت هم دیگران را میدیدیم از خود سوال میکردیم ما کی هستیم. این سوال هر دوی ما را کلافه کرده بود. تا دم مرگ آن غروب را فراموش نخواهم کرد. در جای خود دراز کشیده بودم که دو غریبه بیدارم کردند. من پوستر بزرگی از کامکارها را روی تخت چسبانده بودم و روی دیوار عکس شهیدان راه آزادی بود. در آن وقت دوست داشتم اسم و عکس شهدا را جمع آوری کنم، مثل رادیوی حزب زندگی نامه خیالی برای آنها درست می کردم. با پیشمرگه های دیگر می نشستیم و ادای گوینده ها و اینجور چیزها را در می آوردیم. نه نه، آن غروب را فراموش نمی کنم که سریاس بزرگ و محمد دلشیشه از بین تصاویر آن همه مرد ظاهر شدند. اولین بار وقتی چشم باز کردم و به آنها نگاه کردم، چهره آنها در بین تصاویر شهیدان گم شده بود. چند بار صورتم را آب زدم تا توانستم ببینم و آن تصاویر را از هم تفکیک کنم. وقتی بلند شدم 20 دقیقه وقت داشتم تا با دسته های شبانه سر پست بروم. حس میکنم آن 20 دقیقه عجیب ترین دقایق زندگیم بود. نه نه، من از ابتدا وقایع را خیلی جدی میگرفتم، اما این را هم حس میکردم که یک جور چرندیات هم در همه مسائل هست. آن شب انگام نگهبانی چیزی نمانده بود خودم را خلاص کنم. وقتی فکر میکردم میدیدم که در زندگی جز آواز کامکارها، جز علاقه وافر و بیمعنای من به کامکارها چیز دیگری وجود ندارد، از اینکه زندگیم را برای آن دو تعریف کنم شرم داشتم. آن شب قصد داشتم خودم را بکشم. خیلی وقتها هنگامی که برای نگهبانی در برف و بوران بیرون می آمدم به خودکشی فکر می کردم، اما مارشال شبهای تاریک به من می گفت تو ترسوترین مرد دنیای. من جرأت خودکشی نداشتم، لوله تفنگ را توی دهانم می گذاشتم و بیرون می آوردم، وسط پیشانیم میگذاشتم و کنار میکشیدم، زیر چانم میگذاشتم و بر میداشتم. آن شب هم در تاریکی تپانچه‌ام را درآوردم و به مارشال گفتم یا تو مرا بکش یا من تو را. دروغ میگفتم. من همیشه از مردن وحشت داشتم، اما آن شب انقدر از زندگیم شرم داشتم که واقعا به خودکشی فکر میکردم. من در طول آن شب به سر هم کردن داستانی دروغین درباره زندگی خودم میاندیشیدم. آنقدر از زندگیم شرم داشتم که در ساختن حکایت‌های دروغ عجیب استاد شده بودم. حتی آن اسامی هم که برای ترانه‌های درخواستی می‌نوشتم دروغین بودند، افراد خیالی بودند، تنها در ذهن من وجود داشتند. بعضی مواقع از اردوگاه اجازه می گرفتم و می گفتم خانه خاله حلیمه می روم، اما کسی به نام خاله حلیمه نداشتم. من در دروغ زندگی می کردم. حالا می گویم چقدر خوب بود، چقدر خوب بود. عجب بهشتی بود. اگر می توانستم، اگر می شد، تا ابد با آن دروغ‌های ساده و خوش دوران جوانی زندگی می‌کردم. اما پیدا شدن مارشال و محمد دلشیشه مرا پیر کرد. من با متانت و اعتماد زیادی جلوی آنها رفتم و مشغول سرهم کردن داستانی دروغین درباره خودم و زندگی گذشتم شدم. از خانواده جا افتاده حرف زدم که مرا بزرگ کرده بودند. از دخترکی بسیار زیبا گفتم که عاشقم شده بود و از من میخواست با او ازدواج کنم. از مقداری پسنداز صحبت کردم که به دلار تبدیل کرده بودم و پیش یکی از دوستانم به امانت گذاشته بودم. میگفتم قصد دارم بوتیک زنان فروشی راه بیاندازم. حتی یک بار گفتم امکان دارد سری به خارج بزنم. حزب مرا می فرستد. در گرما گرم دروغ گفتن بودم که محمد دلشیشه نگاه کرد و با لحن دوستانه ای گفت سریاس صبحدم تو دروغ می گویی. وقتی این را گفت ایستادم، به هر دوی آنها نگاه کردم و شروع به گریه کردم و گفتم بله دروغ گفتم، دروغ گفتم. خب چه اشکال دارد انسان دروغ بگوید؟ در آن لحظه بود که میبایست همه زندگیم را برایشان آشکار میکردم، همه چیز. اما آن روز برای آنکه آرامم کنند به من گفتند نه سریاس کوچک، حکایت زندگیت را نگه دار برای زیر آخرین انار دنیا. حکایت گفتن زیر آن درخت طعم دیگری دارد. این گونه بود که در یکی از گشت های من زیر آن درخت همه چیز خودم را برایشان تعریف کردم. مظفر صبحدم، تا امروز مطمئن نیستم آیا جادوی محمد دلشیشه بود که میخواست هر کس رازهای خودش را برایش افشا کند یا افسون آخرین انار دنیا بود که زبانم را باز کرد و کاری کرد که زندگی خودم را با تمام پلیدیهایش، با تمام زشتیش، دقیقه به دقیقهش را برای آنها تعریف کنم.